بخش 31.
عمل سختی بود و چند ساعتی طول کشید. گلوله به عصبهای مثانه، پا و دیگر جاها آسیب زده بود. در انتهای نخاع اعصابی است به اسم عصبهای دم عصبی. گلوله از بین این عصبها عبور کرده و مقداری از آنها را سوزانده بود. جراحان محل عبور گلوله را ترمیم کردند، اما سوختگی در عصبها هنوز مانده است. الان یک طرف پای راستم حس ندارد و 2 سانتی متر از پای چپم لاغرتر شده است. گلوله طوری عصبهای مثانه را سوزانده که همیشه 1/3 ادرار دفع نمی شود. پس از 2 روز مرا به بخش بردند. هر روز فیزیوتراپی می کردم. هفتهی 3 روز ملاقات بود. مردم با شیرینی و گل می آمدند. اغلب آشنایان و اقوام مجروحین بودند. کسی را در تهران نداشتم. می نشستم و نگاه می کردم. نه کسی با من کاری داشت، نه من حوصله کسی را داشتم. دردم زیاد بود. روی پاهایم نمی توانستم راه بروم. سوند وصل کرده بودند. شبهای که بیدار می شدم سوار ویلچر شوم توان نداشتم. یکی دو بار خواستم بروم وضو بگیرم. کنار تخت و ویلچر روی زمین افتادم. جیغ و داد پرستارها در آمد. دعوا کردند که
چرا از رو تخت بلند می شی؟ چرا خبر نمی دی؟
بعضی وقتا زنگ می زدم. آنقدر سرشان شلوغ بود نمی آمدند. درد امانم را بریده بود. به حدی که شبها ناله می کردم نمی گذاشتم هم اتاقی ها بخوابند. آنها هم مجروح بودند. یکی دستش قطع شده، یکی پایش ترکش خورده بود. تا اینکه رسول آمد. عبدالله او را فرستاده بود. می رفت پرستارها را صدا می کرد. می آمدند مسکن می زدند. مسکنها اثری نداشت. پرستارها به پزشک گزارش دادند. برایم مورفین نوشتند. شبها مورفین می زدند تا بتوانم بخوابم. با این وجود باز دمدمای صبح دردم شروع می شد. قرص مسکنی بود که به آن قرص آمیتریپتیلین 25 می گفتند. شبها مورفین می زدند. روزها از این قرصهای سنگین می دادند. به خاطر این مسکنها گیج و منگ بودم. روز و شب را تشخیص نمی دادم. مثلا ساعت 2 بعد از ظهر بلند می شدم. می گفتم 2 رکعت نماز صبح می خوانم قربتن الالله. رسول می خندید. می گفت
محمد الان نماز ظهره، باید نماز ظهر بخونی.
به او گفته بودند چیزی به برادرت نگو، بگذار هر موقع خواست نماز بخواند. گاه بین نماز ظهر و عصر می خوابیدم. منگ بودم. بعضی وقتهای که می خواستم از تخت پایین بروم سرم گیج می رفت. کادر پرستاری بیمارستان برای این تعداد مجروح کافی نبود. دختر خانم هایی از دانشگاه آمده بودند و کمک می کردند. فقط 1 دوره 15 روزه دیده بودند. پرستارها حتی اجازه آمپول زدن به آنها نمی دادند. تختها را تمیز می کردند و کارهای خدماتی انجام می دادند. 2 دختر نجیب و خوب آنجا بودند. لهجه آذری داشتند. پرستارها سفارش کرده بودند مراقبم باشند. از تخت پایین نروم. حتی مدتی دستم را با تناب می بستند که از روی تخت بلند نشوم. برایم سخت بود. رسول هم حریفم نمی شد. به من می گفت شیر خفته. آن خانم ها زحمت زیادی برایم کشیدند. دخترهای مؤدبی بودند. بعضی وقتها مرا سوار ویلچر می کردند. می بردند حیات بیمارستان. از بوفه آب میوه و تنقلات می خریدند. اسم یکی از خانم ها صندوقچی بود. انشالله هر جا هستند سلامت باشند. در بیمارستان سعادت آباد که بودم، خانم سپیده کاشانی شاعر معروف به ملاقاتم آمد. ظاهرا همراه گروهی برای بازدید به آبادان رفته بود. بچه ها به ایشان گفته بودند یکی از ما در بیمارستان سعادت آباد تهران است. گفته بود بروم تهران حتما به او سر میزنم. مهربانانه و لطیف صحبت میکرد. گفت
برام از جنگ بگو، از بچه های اونجا بگو.
خانم سپیده کاشانی بار دوم با پسر جوانش آمد. میخواست پسرش را با بچه های رزمنده آشنا کند. آنجا اشعاری خواند که یادم نیست. فقط این بیت هیچگاه فراموشم نمیشود.
از درد منالید که مردان ره عشق با درد بسازند و نخواهند دوارا.
این شعر به دلم نشست و در ذهنم نقش بست. آن را نوشتم و بالای تختم چسباندم. هم تختی ها و پرستارها و کسانی که به ملاقات می آمدند از این شعر خوششان می آمد. بیمارستان سعادت آباد شلوغ بود. 1 روز آقای دکتر محمد رضا عباسی و همسرش خانم تقوی به ملاقاتم آمدند. خانم تقوی سوپروایزر یکی از بیمارستان ها بود. ایشان الان پزشک است و به عنوان استاد در دانشگاه تدریس می کند. وقتی اوضاع را دید از روند درمانم ابراز نارضایتی کرد. با تلاش ایشان به بیمارستان شریعتی تهران منتقلم کردند. سیستم پرستاری آنجا منظم‌تر بود. هر روز مرا به فیزیوتراپی می‌بردند. نظم بهتری مشاهده می‌شد. شاید خانم تقوی سفارش کرده بود. یکی دیگر از دوستان ما به نام بیژن آمد. رسول هم خسته شده بود. به رسول گفت برو من بالای سر محمد می‌ایستم، مراقبت می‌کنم. رسول اول قبول نکرد. با اصرار پذیرفت و رفت. گفت
اگه تو چند روز دیگه ترخیص نشدی خودم برمیگردم.
در آن بیمارستان دوست خوبی پیدا کردم. یک روز جوانی همسن و سال خودم به ملاقاتم آمد. با من همدردی کرد و با هم گپ زدیم. آقای حسن احمدی از بچه‌های حوزه هنری بود. با هم رفیق شدیم. پای خاطراتم می‌نشست و حرف‌هایم را گوش می‌کرد. گفت
می‌خوایم درباره جنگ خرمشهر گزارش و مطلب تهیه کنیم.
روزی 2 ساعت با من حرف می‌زد. بعد نوارها را به خانمش، خانم مریم شانکی داد و ایشان هم اطلاعات دیگری فراهم کرد و کتابی به نام در کوچه‌های خرمشهر به چاپ رسید. خانم شانکی می‌دانست غذای بیمارستان دوست ندارم، سوپ و غذا درست می‌کرد و آقای احمدی برایم می‌آورد. در همین زمان مادرم آمد. چشمش که به من افتاد زد زیر گریه که
این چه تیر کاری بود تو خوردی ننه، بمیره اون که این تیر رو به تو زد ننه، قربونت برم ننه.
دائم قربون صدقه هم میرفت. بیتابی میکرد. پدرم نتوانسته بود بیاید چون باید از بیبی و بابا حاجی مراقبت میکرد. پدرم مقید بود به پدر مادرش رسیدگی کند. مادرم شبها خانه مریم خانم و عمو عباس میخوابید. صبح زود چادرش را سرش میکرد و راهی بیمارستان میشد. با شیفت صبح بیمارستان میامد و تا غروب پیشم بود. میدانست کله پاچه دوست دارم. صبحها با مقداری کله پاچه و نان سنگک تازه میامد. میوه میگرفت، برایم سوپ و غذا تهیه میکرد و به بیمارستان میآورد. مادرم از دکتر پرسیده بود
وضع پسرم چطوره؟
خانم، پسرت به خاطر صدمه‌ای که دیده به احتمال زیاد دیگه بچه دار نمیشه.
دیدم مادرم دست به دعا برداشته و اشک میریزد. پرسیدم چی شده ننه؟ با گریه و ناله گفت
الهی من بمیرم، الهی من بمیرم، دیگه نمیتونی جانشین برای خودت داشته باشی ننه. تا آخر عمر چطور میخوای سر کنی ننه؟ آرزو دارم بچه تو ببینم مادر.
همینطور میگفت و بیتابی میکرد. گفتم حالا دکتر یه حرفی زده، معلوم نیست خدا رو چه دیدی؟
دکتر حتما یه چیزی میدونه که میگه ننه.
دکتر بار دیگر به مادرم گفته بود
مثانه پسرت نمیتونه کامل تخلیه کنه، به مرور هم عفونت میکنه، اگرم عفونت کنه احتمالاً به کلیاش میزنه و از بین میره.
آن دکتر آدم ناجوان مردی بود. با حرف او مادرم دیگر بیتاقت شد. اصرار کرد من را به شیراز منتقل کنند. پس از حدود 1 ماه از بیمارستان شریعتی به بیمارستان نمازی شیراز رفتم. در بیمارستان نمازی من را به اتاق محمد مصباحی بردند. همدیگر را دیدیم، هر دو داغان. برای اینکه روحیه بدهم گفتم دیدی نتونستی منو شهید کنی؟
گفت الهی قربونت برم، الهی پیش مرگت بشم، الهی دورت بگردم محمد جونم. تخت بغل دستش را آماده کردند. خواستم روی تخت بروم، گفت جونم نبینم رو تخت باشی، تو نباید بمیری. گفتم نمیمیرم، میبینی که هنوز سر حال و شیرم.
به جز سرش تمام بدنش ترکش خمپاره خورده بود. ریه، کلیه، دستها، پاها، همه جای بدنش زخمی بود. 2 شب با هم در آن اتاق بودیم. روز دوم صبح بلند شدم، دیدم تختش خالی است. از پرستارها پرسیدم آقای مصباحی کجاست؟ گفتن نمیدانیم. برادرانش آمدند سراغش را گرفتم. گفتند بردند عکس برداری. نیم ساعتی گذشت، پرسیدم چرا محمد نیامد؟ زدن زیر گریه. گفتند نزدیک صبح شهید شد. یک باره به هم ریختم. یاد شب آخر افتادم. ناگهان چشمهایش را باز کرد، گفت
دارم آتیش میگیرم.
پس از چند لحظه گفت
دارن سطل سطل آب میارن رو میریزن، دارن خونکم میکنن، همه صف کشیدن منو آروم کنن، خدایا شکرت، خدایا ممنونم.
بعد حالش خوب شد، دوباره شروع کرد
الهی قربونت برم محمد جون.
مادرم در شیراز هم هر روز بعد از نماز صبح 1 شیشه شیر و صبحانه می گرفت. می آمد بیمارستان، صبحانه ام را می داد تا ظهر بالای سرم بود و از آن ظهر که می شد کمک میکرد وضو بگیرم و نماز بخوانم. نهارم را میداد، میرفت خانه غذای پدرم و بیبی و بابا حاجی را میداد و بعد از ظهر که ملاقات عمومی بود با میوه و غذا میآمد. در آنجا مثانه‌ام عفونت کرد و درد زیادی را در آن بیمارستان تحمل کردم.